سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. خدایا تو شاه من هستی و همه روز به تو فخر خواهم کرد. آمین. آغاز فصل پنجم، سختی در سختی. شرح حال کسانی نظیر ایلعازر و یوسف به ما آشکار می کند که خدا از بروز سختی ها در زندگی فرزندان خود استفاده می کند. اما سختی فقط یک وسیله استفاده معمولی نیست، بلکه مؤثرترین وسیله است که خدا توسط آن مقصود خود را در راه پیشبرد زندگی روحانی ما عملی می سازد. خدا آنچرا که ما عادتاً به صورت شکست تلقی می کنیم برای رشد روحانی ما به کار می برد. درک این موضوع باعث می شود که بتوانیم سختی ها را بهتر تحمل بکنیم. پولس رسول در این رابطه می فرماید و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و بر حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. کتاب رومیان باب 8 آیه 28. این یک وعده مشروط است، به این معنی که برای کسی که خدا را محبت نمی کند و در نتیجه علاقه به شناخت او و یا رشد روحانی شخصی خود ندارد، همه چیز لزوماً برای خیریت در کار نخواهد بود. زیرا خیریت درسی است عمیق برای ساختن شخصیت ما که فقط در سختی ها رشد می کند. خیریت چیست؟ مقصود کتاب رومیان باب 8 آیه 28 از خیریت لزوماً این نیست که وقتی شخص کار خود را از دست داد، دست آخر کار بهتری پیدا بکند. بلکه خیریت ممکن است داستان کسی باشد که از کار بیکار شده است و در نتیجه به درک عمیق‌تری از ایمان و اطمینان به خدا رسیده است. خیریت لزوماً داستان زنی نیست که معشوق خود را دست داده است و به جایش عاشق سینه چاکتری نصیبش گردیده است، بلکه شاید داستان زنی است که در خلال تراژدی دست رفتن عشق خود کشف کرده است که خدا او را به یک خدمت تمام وقت مسیحی فرا می‌خواند. دلیل اینکه بسیاری از مسیحیان هنوز با سختی‌ها مقاومت می‌کنند این است که هنوز متوجه دیدگاه و اولویت خدا در زندگی خودشان نشده‌اند. وقتی زندگی قهرمانان کتاب مقدس را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که داستان زندگیشان با عبارت و سال‌های سال به خوبی و خوشی زندگی کردند خاتمه پیدا نمی کند. بلکه برعکس می بینیم که موسی در بیابان چند کیلومتر مانده به سرزمین موعود فوت کرد. سر پولس رسول طبق روایت تاریخ کلیسا به دستور نرون قیصر بریده شد و اکثر شاگردان مسیح نیز کشته شدند. آیا نتیجه گیری این آیه ها این است که خدا نسبت به شادی فرزندان خود بی توجه است؟ خیر، اینطور نیست. گفته شده که بهشت محل خوشی و شادی عظیم خواهد بود. ولی خدا برای هر یک از ما بیشتر یک زندگی ژرف و پرمعنی می خواهد تا یک زندگی دور از غم و غصه. این را هم اضافه کنم که بعضی از کسانی که به نظر ما در جهان هیچ غم و غصه ای ندارند، بعضی از ناخشنودترین مردم دنیا می باشند. رودکی، شاعر معروف فارسی زبان، می گوید زمانه پندی آزاد وار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است. تعریف شادمانی. شادمانی از نظر خدا یعنی حالتی شاد که در عمق وجود اشخاص رخنه می کند. مفهوم آن بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر از اوضاع و احوال روزمره ما است. حالت آن به اوضاع روزانه ما مربوط نیست. تأثیر آن بر احساسات انسان فراتر از هیجانات آنی و لحظه‌ای اوست. معنیش به دست آوردن اشیا و یا بر وفق مراد ساختن مسائل نیست. آن شادمانی که خدا برای فرزندان خود می‌خواهد فقط بستگی به رشد و بلوغ روحانی افراد دارد. هیچ چیز بدتر از این نیست که در زندگی سختی و مشقت باشد بی اینکه چیز نیکویی از آن ناشی بشود. خدا می‌خواهد ما شاد باشیم، ولی نه آن شادی که دنیا ارائه می‌دهد. کلام خدا در افسسیان باب 4 آیات 14 و 15 اینطور می‌فرماید: در آن صورت دیگر مثل بچه‌ها نخواهیم بود که با امواج رانده می‌شوند و از بادهای متغیر تعالیم بشری متلاطم می‌گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگ‌های مردمی را می‌خورند که می‌خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، بلکه در همان حالی که حقیقت را با روح محبت بیان می‌کنیم، ما باید در هر مورد در مسیح که سر است رشد کنیم. اگر در ایمان رشد نکنیم، این خطر وجود دارد که نهایتاً ایمان خود را از دست بدهیم. در ضمن، اگر نگاه ما به زندگی با آنچه خدا ارائه می‌کند فرق داشته باشد، در واقع خود را فریب می‌دهیم. هیچ کس نمی‌تواند با فریب دادن خود به مدت زیادی خوشحال باقی بماند. پس از دیدگاه خدا، رشد روحانی نه فقط برای خوشبختی روحانی ما لازم است، بلکه برای شادمانی ذهنی ما نیز ضروری می باشد. پس خدا به وسیله رشد روحانی زندگی ما را با هدفهای خودش هماهنگ می سازد. رشد روحانی ما ارتباط مستقیم با توانایی ما در رویارویی با مشکلات دارد. کسانی که نمی خواهند از نظر روحانی رشد بکنند، مسلماً از برخورد با مشکلات هم چندان خوشحال نخواهند شد. عکس العمل آنها اغلب ملامت کردن خدا و ناراحت شدن از دست او می باشد. چون به جای اینکه متوجه بشوند که سختی و مصیبت در واقع کاری است که خدا برای منفعت آنها انجام داده است، فکر می‌کنند که سختی چیزی است که خدا بر ضد آنها به کار برده است. اگر بدانیم که خدا سختی را به عنوان یک عامل سازنده در زندگی ما به کار می‌برد، دیگر وحشت نکرده فوراً فکر نمی‌کنیم که خدا ما را به کلی از یاد برده است، بلکه برعکس حتی می‌توانیم شادی هم بکنیم، زیرا می‌دانیم که خدا در حال به وجود آوردن یک هدف عالی و قشنگ در زندگی ما می‌باشد. افراد روحانی از خلال سختی‌ها با یک شوق و ذوق به خصوص بیرون می‌آیند، زیرا می‌دانند که خدا به آنها چیزی یاد داده است. ولی افراد غیر روحانی برعکس نسبت به خدا حالت بغض و خشم به خود می گیرند، زیرا به نظرشان تنها کاری که خدا انجام داده است این است که آنها را دچار مصیبت کرده است. آنها فوراً می گویند که همه چیز با هم برای خیریتشان در کار نبوده است، در حالی که در واقع قسمت دوم آیه را نادیده می گیرند. عزیزان، در جلسه بعد بقیه این مطلب را با هم می‌خوانیم. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، به خاطر تمام محبت‌هایت و فیض بیکرانت شادی خواهم کرد. امیدم بر توست. می‌طلبم که در نور و حقیقت تو گام بزنم. هدایتم فرما. تو را ای خدای من با بربط خواهم ستود. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.